در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. ای جذبه ذی‌الحجه و شور رمضانم، ای جذبه ذی‌الحجه و شور رمضانم، در شادی شعبان تو غرق است جهانم. تقدیر مرا نور نگاه تو رقم زد، باید که شب چشم تو را قدر بدانم. در سایه قرآن نگاه تو نشستم، باران زد و برخاست غبار از دل و جانم. برخاست جهان با من برخاست از شوق، تا حادثه نام تو آمد به زبانم. ای دست و سعید است اگر ماه تو باشی، ای دست و سعید است اگر ماه تو باشی، ای جذبه ذی‌الحجه و شور رمضانم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه خانم ها و آقایان، بیننده های خوب برنامه سمت خدا. در هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در محضر شما و در محضر استاد عزیزمون حاجی فرحزاد. آقا سلام علیکم و رحمت الله، ایام انشالله مبارکتون باشه.
بنده هم خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان عرض سلام دارم و این ایام پربرکت ماه شعبان که همش عید و جشن و شادی هست، خصوصا ولادت مصلح عالم آقا امام زمان علیه السلام رو خدمت همه عزیزانم تبریک و تهنیت عرض می کنم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم که گفت در شادی شعبان تو غرق است جهانم. هفته گذشته که یادتون باشه حاجی فرزاد تاکید داشتن که این جشن های ایام ماه شعبان ادامه داشته باشه، که این شادی و سرور برای همیشه مهمان قلب هامون باشه. و موضوع بحثمون هم در جلسه گذشته امام زمان به عنوان یکی از بزرگترین مظاهر رحمت و محبت الهی مباحث خیلی خوبی مطرح شد که من فکر میکنم با توجه به اینکه شادی این ایام باید ادامه داشته باشه، چه خوبه که بحثمون هم ادامه داشته باشه دیگه، فکر میکنم خالی از لطف نباشه.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همونجوری که اشاره فرمودید، این روایت زیبا که خیلی هم توش بشارت هست که شیعیان ما، دوستان ما، از سرشت و تینت و گل ما خلق شدن. بعد از این که این بیان رو حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید، علامت داره دیگه. یعنی اگر کسی از یک جنسی خمیرمایه‌ای درست شده باشه، بعد هم رنگی و هم دردی و هم نوای اونها هم باشه. بعد فرمودن که خلقو من فاضل تینتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. در شادی ما شادن، در غم ما غمگینن. که انشالله همجوری که بارها اشاره کردیم یک موازنه ایجاد بشه بین عزاداری ها و غم ها و شادی ها. ما نمیگیم کم روزه یا عزاداری بگذارن، هرچی در مراسم ایام عزاداری فاطمی محرم و بنده بزرگترین افتخار بنده روزخان بودن اهل بیت و اینکه نوکری کنم در خانه اهل بیت، افتخاری واقعا بینی و بین الله در عالم برای خودم بالاتر از این نمیبینم که روزخان و نوکر این خانواده باشم. اگر ما درباره روزه اون هفته اشاره کردیم که این ایام دیگه از روزخانها راحتیم، نه اینکه خداسه بی ادبی به روزخانها نباشه، منظور اینه که این ایام تناسبش اینه که یفرحون لفرحنا یا بعضی از مده های عزیز که ما بهشون ارادت داریم خیلی روزه و عزا اینا قشنگ برگزار میکنن ولی در مراسم شادی کم میارن. خب ما این همه قصیده داریم، شعرهای مسرور آور داریم، سرودخانی داریم و بعضی ها دیده شده مثلا این ایام شادی هم روزه های مفصل و سنگین که حالا اشاره به روزه بکنن اب نداره، اینا رو باید تذکر داد یه مقداری جا بیفته. خلاصه یفرحون لفرحنا یعنی در شادی ما شادن،
حق این شادی ادا بشه،
ادا بشه، نه اینکه چراغا رو خاموش میکنن محکم سینه بزنن. اون یحزنون لحزنناس، اون رو هم عمل بکنن، ولی یفرحون لفرحنا هم انشالله عمل بکنن. و عرض کردیم که خوب است که این برنامه‌ها و مراسم واقعا یک ماه حداقل یک دهه ادامه پیدا کنه. جشن‌ها، شادی‌ها بسیار به جا هست برای امام زمان اطعام داده بشه، قربانی بشه، مراسم شاد گرفته بشه. فکر نکنن که اینا ثوابش کمتر از ایام عزا هست. در این رابطه ما محور بحثی که هفته قبل عنوان کردیم که به نظر من حقش ادا نشد و این رو ادامه میدیم انشالله این هفته، سه محور اصلی که ما میتونیم درباره حضرت خدمت عزیزان عرایزی داشته باشیم: معرفت و محبت و اطاعت، که این سه تا هم به هم پیوند خورده. مرحله اول معرفته که منشأ و سرچشمه و مبدأ محبت و اطاعت است، که اول باید بشناسیم ما با کی طرفیم، با کی سر و کار داریم. شناخت او جزء واجبات، کنار معرفت خداست، کنار معرفت پیغمبره. این دعایی که کارشناسان عزیز دیگه هم مطرح کردن در آخر مفاتیح هم اومده، عرفنی نفسک، عرفنی رسولک. در مرحله سومش می‌فرماد عرفنی حجتک، فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. یعنی اگر حجت تو خدا به من نشناسانی، امام معصوم رو نشناسم، در دینم گمراه شدن. نمیگه فاسق و گناهکار، گمراه شدن، یعنی بیراه صراط مستقیم شاهراه رو گم کردن. شاهراه غیر از اینه که یک کوچه رو گم بکنی، یعنی یهو سر در میاری به یک جای دیگه که اصلا خلاف مقصد شماست. اینه که معرفت بسیار مهمه. ببینید باز من یک مثال خیلی ساده‌ای بزنم، اگر یک شخصیت خیلی مهمی توی جلسه‌ای، توی مسجدی، کنفرانسی، همایشی کنار ما بغل دست ما نشسته باشه ولی من هیچ اطلاعاتی از اون ندارم، فکر میکنم یه انسان معمولیه، نه احترامشو میگیرم، نه باش چاق سلامتی میکنم، نه بهش عشق میورزم، ولی اگر به من بگن آقا این آقایی که کنار شما نشسته استاد دانشگاه است، رئیس همه اساتیده، من خودم جمع جور میکنم، خیلی بهش احترام میذارم. اگه بگن این آقا 100 تا خیریه هم داره، اینقدر به فقرا میرسه، به ایتام میرسه، کارهای خیر میکنه، من چند برابر باز بیشتر احترام محبتم بیشتر میشه. اگه بگن این آقا همه خیریه های دنیا رو اداره میکنه، من دیگه شیشتونگ موردش میشم. اگه همچنین ببینید اگر امام زمان در کنار ما باشه ولی ما نشناسیم، همون جوری که حضرت یوسف علیه السلام برادرها سر سفره‌اش نشسته بودن بهش نگاه میکردن
نمیشتن،
ولی یک صدوم هم احتمال نمیدادن این آقا یوسف گمگشته، گم شده است. فعرفهم، آیه قرآنه، فعرفهم و هم له منکرون. حضرت یوسف اینا رو میشناخت، به اینا احترام میکرد، محبت میکرد، در مقابل بدیه اونا پاسخ خوبی میداد ولی اینا اصلا نمیشناختن. میخوام عرض بکنم آدمی که نمیشناسه در خیر و رحمت و برکت بروش بسته شده. شناخت مقدمه هست که انسان به مرحله‌های بعدی برسه.
اول رفتارمون با شناختمون تنظیم میشه.
احسن شناخت خدا همینطوره، شناخت پیغمبر، امام، در مسائل در افراد معمولی هم همینطوره. اگه من درک درستی از همسرم داشته باشم، از فرزندم، این بچه که شلوغ میکنه، بیتابی میکنه، شلوغکاری میکنه، همه چیزو برمی‌ریزه، این اگه من شناخت درست باشم، این بچه کارش همینه، ما هم بچه بودیم همین کارا رو می‌کردیم، درکش کنم. شناخت، علم غیر از شناخته، علم من میدانم، معرفت یعنی من درک میکنم، عالم میگه من میدانم، عارف میگه من مییابم. معرفت بالاتر از علم.
معرفت چجوری حاصل؟
ببینید معرفت یک مقدارش سن الله است تو روایت داریم، یعنی خدا میده به قلبا، و دنبال این معرفت رو گرفتن و عمل کردن این معرفت رو زیاد میکنه. مطالعه درباره اون شخصیت،
همون علم،
علم دنبال اون علم بری و به اون علم عمل بکنی، اون تبدیل به معرفت میشه. یعنی به یقین تفزوده میشه، به معرفت سر در میاره. در هر صورت ما اگر معرفت نسبت به اطرافیامون هم داشته باشیم، درکشون یعنی بکنیم، خیلی از مشکلات حله. که حالا این آدم جهالت میکنه، در حد خودش ببینیم، در کلاس خودش ببینیم، شناخت خوبی از شخصیت او داشته باشیم، توقع زیادیمون برداشته میشه و درست باش عمل میکنیم. در هر صورت رو معرفت حالا یه مقدار اون هفته صحبت کردیم. مرحله بعدی بدونیم که این آقایی که میشناسیم چقدر خوبه، به وادی محبت سر در میاریم. یعنی هر چقدر شناخت ما بیشتر شد، محبت ما طلوع میکنه، عشق ما طلوع میکنه که این آقا چقدر خوبه. که پیغمبر عظیم و شان صلی الله علیه و سلم فرمودن که حبی و حب و اهل بیتی اساس الاسلام، ریشه و اساس و بنیاد اسلام دو چیزه، محبت من و محبت اهل بیت من. اگر ما بدونیم اهل بیت چقدر ما رو دوست دارن، پیغمبر چقدر ما رو دوست داره. یک حدیث بسیار زیبا و عالی دیدم در سفینه، محدث قمی نقل کرده در کلمه زید، زید شهام از یاران امام صادق سلام الله علیه هست. میگه من یه روزی محضر امام صادق علیه السلام شرفیاب شدم. حضرت فرمودن یا زید احدث توبتن و جدد عبادتن، یعنی یه توبه کامل انجام بده، یه توبه درستی انجام بده، عبادتت هم نو کن، عبادتت مرتب. خب ابتداعا یک شخصیت مثل امام صادق به یک دوستی بگه که توبه تو درست کن و عبادتت هم نو تمیزش کن، مرتب کن، چیه؟ همیشه مؤمن حدیث تو این فتنه، زرنگه، با اشاره و کنایه باش حد میزنن، زود مطلبو میگیره. ان شاء الله همه بیننده ما همینجور باشن، زود مطلبو بگیرن. خب اینو بهش اشاره کردن، عرض کرد آقا معلوم میشه خبر از رفتن من دارید میدید، روزهای آخره. فهمیدم بله همینطوره، یعنی روزهای پایانی عمرش بوده. بعد حضرت بودن که وقت نگران نباشی، شما برگشتتون به سوی ما هست. تو یک روایت دیگه زیبای تعبیر شده که شیعیان و دوستان ما شعای وجود ما هستن، هر چیزی به اصل خودش برمیگرده، و صراط ما هستیم، میزان ما هستیم، حساب شیعیان ما با ماه، و ایاب الخلق الیکم و حساب هم علیکم در جامعه کبیرن میخوانیم، نماینده خدا هستیم برای رسیدن به حساب خلق. و همینجور حضرت دلداریش دادن. بعد این جمله بلند که مد نظر من از این حدیث، که واقعا کسی این جمله را آقای شریعتی درست درک بکنه، واقعا مهر و محبتش به اهل بیت فوق‌العاده میشه.
چی اون جمله؟
این جمله اینه، حضرت بهش فرمودن که والله لئنا ارحم بکم منکم به انفسکم.
عجب.
اولا قسم خوردن یه امر مکروهیه، قسم دروغ که گناه کبیره است، قسم راست مکروهه، مخصوصاً افرادی که در مراوده هاشون برای سر یه جنس معامله قسم، این کراهت داره، اگه اهانت باشه که حرامه، قسم راست ملعبه بشه. ولی بعضی موارد خدا، قرآن، اهل بیت قسم خوردن به خاطر اهمیت مسئله، یا به خاطر اینکه شک به طرف وارد کنن، بابا تکون بخور، خیلی مهمه. ای آیت الله بهجت بیاد بگه واقعا والله این مسئله اینطوریه، ما تکون میخوریم، امام زمان بفرماید، خیلی مهمه. بعدم قسمی موقع به آسمان، زمین، خورشید، ما، ستاره خورده شده در قرآن یا در لسان، به جان پیغمبر خورده، وقت به خود خدا قسم خورده،
چقدر موضوع مهمه.
خیلی مهمه که ما یه ذره باور کنیم، یه ذره تکون بخوریم. حضرت اولا قسم میخوره والله، لام تاکید، اونایی که قاعده عربی رو بلدن، ادبیات عرب خوب میفهمن، لام تاکید، انه تاکید جمله اسمیه، والله به خدا قسم ما امام ها به دوستان و شیعیانمون از خودشون به خودشون مهربان ترین. لئنا ارحم بکم منکم به انفسکم. هر کسی اطرافیاشو دوست داره به خاطر خودش، چون خانه منه، ماشین منه، فامیل منه، همسر منه، بچه منه. یه آقای از دوستان ما میگفت که ما دست جمعی تو حیات جمع شدیم، فامیلی جمع شده بودیم، با جناقی داشتم، بچه ها دم حوض بازی میکنه، یه بچه طلاق بیفتاد تو حوض،
خب
با جناق من از جا پرید، فکر کرد بچه خودشه، پرید دم حوض، تا نگاش کردی بچه خودو برش کرد اومد. گفتیم عجب آدمی هستی، حالا بچه تو نه بچه من. خب نجاتش بده. ما اطرافیامون رو به خاطر که به ما وابستن دوست داریم، هر چیزی که متعلق، ولی کیو از همه بیشتر دوست داریم؟ خودمون رو. یعنی خودمون محور هستیم و بقیه رو به خاطر خودمون دوست داریم.
من محور میشم.
احسن. خودمون محوریم، بقیه رو به خاطر. آیا کسی هست که ما را از خودمون بیشتر دوست بداره؟ اون خدا و چهارده معصوم. هیچ نیازی به ما ندارن، فقط میگیرن، نمیگیرن میدن. ما همش میخوایم بگیریم. یا رب یا الله هم که میگیم. الان ببینید ما وارد خانه میشیم میگیم یا الله یا الله، یعنی چه؟ یعنی من اومدم. یا الله هم که میگیم منظور خود ما هستیم. این فقیری که گدایی میکنه میگه یا حسین یا زرا یا ابوالفضل، اونا رو صدا میزنه یا خودش رو صدا میزنه؟ خودش رو صدا میزنه. میگه یا ابوالفضل یا علی بده در راه ابوالفضل. با ابوالفضل کار نداره، با این پولو میخواد، خودش رو میخواد. متوجه؟ ما خیلی اگر ما به اون مرحله اخلاص نرسیم، هر چی یا رب یا الله میگیم خودمون رو صدا میزنیم. حالا این یه بحث قشنگ جدا باید بپردازیم. منظور اینه اگه از کسی از مرحله خودش و منش رد نشده باشه، لا الهش درست نشده باشه. در هر صورت این بیان حضرت که قسم جلاله میخوره که والله ما اهل بیت از خودتون به خودتون مهربان داریم. ما تو روایات ما هست که اگر به خاطر تربیت بندگان خدا مؤمنین دوستان اهل بیت نبود، ما رو خدا در روی زمین با این همه گرفتاری ها نمی آورد. لولم یکن فی الارض مؤمنون کاملون اذن لرفعنا الله الیه. خدا ما رو میبرد پلو خودش. تو این ابتلای دنیا، تو این قفس دنیا، تو این دارالبلوای دنیا اونا آمدن برای دستگیری انسان‌ها، برای
واقع محبت اونا ما رو نگه داشت.
محبت اونا، محبت اونها به ما، اونا رو آورده از اون بالا پایین و این محبت اونا رو نگه داشته که ما رو که دوست دارن، ما هم ان شاءالله اونا رو دوست بداریم و دستمون رو بگیرن ما رو ببرن بالا.
و اینجاست که میگن هل الدین الا الحب.
الا الحب. این این رشته محبت اونا رو آورده پایین و این رشته محبت رو آوردن. ببینید محبتم من میخوام عرض بکنم، محبت واقعی از خداست، از چهارده معصومه. مال ما تحببه. تحبب یعنی برگشت محبت اونهاست. بخوایم تشبیه بکنیم، مثل که خورشید نور الان تو عالم منظوم شمسی از خورشیده، ما از خودش نور نداره، خورشیده که میتابه به ما، نور ما منعکس میشه. انعکاس باز نور خورشیده. ولی چرا بعضی شبا نیست ما، بعضی شبا نصفش روشنه؟ چون اون قسمت زمین حائل شده، این کره حائل شده، نور نور خورشید از خودش نداره. نور ما برگشت نور خورشیده. یا مثلا خورشید میتابه به یک آینه، نور اون منعکس میشه برمیگرده. اصلا من میخوام عرض بکنم طبق روایات ما خدا اصلا ما رو دوست داره، چهارده معصوم اصلا، نه اینکه ما هم اونا رو دوست داریم،
منبع حب اونجا
اونجا هستن. مال اونا محبت صاف و خالص و بی‌غرض و بی‌طمعه، مال ما تحببه، یعنی بازگشت محبت اوناست. مثل یه پدر و مادری که اینقدر به بچه محبت میکنن، اینقدر میرسن، اینقدر دست سرش میکشن، اون دیگه از رو میره، میگه من نمیتونم شما رو دوست نداشته باشم با این مهربانی و محبتی که داری. در واقع مال ما انعکاس محبت اونهاست. خب این محبت که این همه اون بزرگواران دارن و این همه به ما لطف کردن، که در زیارت اربعین ما میخوانیم که امام حسین علیه السلام و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. یعنی امام حسین خون دلش رو، مهجه یعنی خون دلش، خون دلش رو در راه خدا بذل کرد. بذلم یعنی بی طمع و بی غرض، خالصانه. چرا این کارو کرد؟ لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. یعنی این همه قربانی شد، فداکاری کرد که شک به جامعه وارد بشه،
بیدار شیم.
دنبال طاغوت ها نرین، دنبال ظالم ها نرین، با ظلم و ستم و بت و بت پرستی و بت های انسانی دو پا بت های همه رو مبارزه کردن که ما بیدار بشیم، طرف اونا، طرف راه خدا بریم. که اگر واقعا ما درک بکنیم محبت اهل بیت چقدر فوق العاده است، ما بی اختیار به اونا عشق می‌ورزیم. این جملاتی که شما با کارشناس‌های عزیز من گاهی گوش دادم، هفته‌های قبلا خوندید، این بیانی که امام زمان علیه السلام به شیخ مفید فرمودن، انا غیر مهملین علی مراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، این جمله خیلی بلنده، خیلی بلنده. اولا ما رعایت حال شما رو اهمال نمی‌کنیم، یعنی هوای شما رو داریم. مثل یه پدر مادری که بگن من هوای تو رو دارم، هر کجا هستی. خدا رحمت کنه آیت الله بهادینی رضوان الله تعالی، که واقعا این درس محبت رو ما از این بزرگان و پدر مادرها و معلمها آموختیم. یک موقعی به ایشون عرض کردم که آقا، اواخر عمرشون بود، مریض بودن تو رخت و خواب، رفتیم به ایشون عرض کردیم که آقا برای ما دعا کن، برای رفقا دعا کن. ایشون فرمودن ما شما رو فراموش نمی‌کنیم. همون جمله‌ای که امام رحمت الله به من فرمود منم به شما میگم. یک موقعی بنده ایشون رو سوار ماشین کردن بریم، ایشون خیلی دوست داشت هر روز الا یا پیاده یا با ماشین میرفتن اطراف قم، سر مزرعه باقی، یه دو قدم بشین راه برن یا بنشینن، فضای بیرون دلباز بود و مقید بود. حتی از سکته هم کردن تو ماشین میذاشتن ایشونو میبردن، یعنی مقید بودن که نفس تازه کنن برن بیرون. یه موقع بنده یادم هست ایشون رو سوار ماشین کردم، گفتم آقا شما رو کجا ببرم؟ ایشون یه لبخند ملیحه زدن، فرمودن که هر کجا میخوای بری برو، من همراهت میام. فرمودن اگه جهنمم بدی من همراهت میام، نه اینکه همراه میانم، میان که نجاتت بدم، درت بیارم. گفتم ای والله، واقعا شما سنگ تمام گذاشتی، لطف و محبت شماست. میخوام عرض بکنم که اهل بیت، اینی که میفرماد انا غیر و مهملین لمراعاتکم، ما شما رو رها نمی‌کنیم،
هواتون رو داریم،
هواتون رو. این خیلی مهمه. یعنی اون کمند حفظ و نگهداری روح عالم، روح امت، امام امت، پدر امت که آقا امام زمان علیه السلام، اون نگه داشته. یعنی ما شما رو رها نمی‌کنیم. خیلی از پدر مادرها هستن که یا افراد عادی، یه مقدار بچه شلوغ میکنه ولش میکنن، رهاش میکنن، میگن برو، حتی بیرونش میکنن، ولی آقا میفهمه ما شما رو رها نمی‌کنیم. انا غیر مهملین لمراد. جمله بعدی هم خیلی مهمه، ولا ناسین لذکرکم، یعنی ما شما رو فراموش نمی کنیم. این جمله غیر از اینه که من بگم شما رو یاد می کنن. ببینید اگه من گفتم آقای شریعتی شما رو یاد می کنم، من یاد شما هستم، همه عمرم یاد شما کردم، دروغ نیست. یک بار یاد شما کردم،
بله.
اگر ماهی یک بار، سالی یک بار، هفته یک بار یاد شما بیفتم، دروغ نیست، چون شما رو یاد کردم. من شما رو یاد کردم یک بارم کافیه. اما اگر بگم آقای شریعتی من شما رو فراموش نمی کنم، فراموش یعنی همیشه باید حضور ذهن باشه، تو دل من جا داشته باشه، این خیلی مهمه.
فقط یک لحظه یاد کردن نیست،
مقطعی نیست. امام زمان نمی فهم ما شما رو یاد میکنیم، میفرماد ولا ناسین لذکرکم، شما رو فراموش نمی کنیم. اگه کسی برای این جمله جان بده جا داره. امام زمان، مولای ما، سرور ما میگه ما شما رو فراموش نمی کنیم. یعنی همیشه یاد شما هستیم، همیشه اصلا غم ما غم شماست، غصه دیگه غیر از شما ما نداریم، همیشه یاد شما هست. پس اول معرفت، دوم محبت، عشق ببرزیم، سوم اطاعت. آدم وقتی کسی رو شناخت، اینقدر خوبه، اینقدر مهربانه، اینقدر دوست داشتنیه، بعد حرفش رو گوش بدیم، اطاعت او رو بکنیم. یه جمله قشنگی در دعای ندبه، اواخر جمله دعای ندبه است، و اعنا علا تعدیت حقوقه الی و الاجتهاد فی طاعته و اجتناب معصیته. خدای میگیم کمکمون کن، ما حق امام زمان رو ادا بکن. حق امام زمان چجوری ادا میشه؟ علا تعدیت حقوق له، امر امام زمان رو اطاعت کنیم، معصیت و نافرمانی امام زمان رو نکنیم. اگر از بنده کسی بپرسه، آقا که زیادم میپرسن، مهمترین چیزی که امام زمان انتظار از ما داره چیه؟ بنده عرضم اینه که بیام فرمان امام زمان رو اطاعت بکنیم، امر امام زمان. یک بزرگی کلام خیلی قشنگی، من رو زیاد استعمال کردم، فرموده بودن که بسیاری از انسان‌ها نوکر زمانن، ولی یه عده نوکر امام زمانن. ما نوکر زمان آیشت بسیار زیاد داریم، یعنی نونو به نرخ روز میخوره، هرهوری مذهبه، تو عروسی میرخصه، تو عزا هم سینه میزنه، هم نوار ترانه داره، هم ماهواره میبینه، هم چیزای جهنمی میبینه، هم چیزهای بد میبینن. یعنی جو زده میشه، محیط چی میگه، زمان چی میگه، نوکر زمان، نوکر جوه، جوگیر میشن. خیلی ها شاید ذاتن آدم بدجنسی نیستن، ولی تو این محیط، تو این جو قرار میگیرن، جو زده میشن، جو. یعنی نوکر زمانن. نوکر زمان نباشیم عزیز من، نوکر امام زمان باشیم، نوکر ولی اون کسی که قلب عالمه، نوکر امام زمان باشیم. یعنی فرمان او رو اطاعت بکنیم. چیزی مثل اطاعت، اگر اطاعت کردید هم معرفتت میره بالا، هم محبتت میره بالا، هم ارتباطت با امام زمان.
یه وقتی که صحبت از یاری امام زمان میشه، من ناخودآگاه به سمت اون فرمایش حضرت امیر میرم و ذهنم به اون سمت میره که عینونی به ورع و اجتهاد.
عجیبه جمله.
یعنی واقعا فکر میکنم همین جوری هم باشه.
همینجوری قطعا. ببینید امیرالمومنین هم اشاره فرمود به کسی احتیاج نداره. ما معتقدیم امام ولی و قیم عالم، به هیچ کسی احتیاج، ولی امام کلمه اعانت استعمال کرده. یعنی منو کمک بکنید با ورع و کوشیدن در راه خوب و پرهیز از گناه. اطاعت اگر قطعا بدانید شما تو کار امام زمان باشید، امام زمان هم تو کار شما خواهد، شما فرمان حضرت رو ببرید، حضرت هم فرمان شما رو ببرید، یعنی برای شما بیشتر دعا، دل حضرت شاد میشه، به شما عشق بیشتر میبرده، بیشتر به شما لطف میکنه، عنایت میکنه. این اطاعت، بیاییم یک پیمانی با امام زمان ببندیم، نیمه شعبان، ایام شعبانیه، این ایامی که متعلق به امام زمانه، به خاطر جمال روی امام زمان علیه السلام یه گناه رو بذاریم کنار. یه مال حرامی تو دستمون هست تا حالا اینو بذاریم کنار. ماهواره خطرناکی داریم، بی عفتی و بی حجابی هست، رابطه نامشروع با کسی داریم، مبتلا به شرب خمر هست، بد اخلاق کسی، گناهی داره، دروغی میگه، با کسی قهره، بگه یک قدم، من نمیگم صد قدم، به خاطر امام زمان یک پیمانی ببندیم یا یک گناه و کار بدی رو به خاطر بابا یک نیمه شعبان ما یک قدم بدیم طرف امام، بعد ببینیم چیکار میکنه امام.
اساسا حداقل این عشق و محبت دو طرفه باشه دیگه.
احسن. شما از اونور قطعیه. یک شعری حافظ داره که گرت حواست که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه داره.
اینجوری نگه
داره. آقای دولابی خدا رحمت می‌فرمایند که این شعر رو می‌خونه، ما که همش پاره کردیم و از بین بردیم، ولی خب اونا نگه داشتم، اونا فهمیدن غیر مهمل نده مرام بالا ناسین زک، گفتم شما هم صد بار پاره میکنی، من پاره نمیکنم، من بیرونت نمیکنم،
سر جاشون هستن
محکم. ما بیم قطع نکنیم ارتباط. گرت حواس که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. یک حدیث زیبایی دارم، یک خانمی بوده به نام ام خالد،
بله،
زمان امام صادق سلام الله علیه بوده. یک موقعی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، به حضرت عرض کرد که آقا جان من مریض شدم، مرض سختی گرفتم، رفتم پیش پزشک، پزشک به من گفته که آبجو مصرف بکن، یا شراب یا آبجو برای دفع سنگ کلیه، مثلا اینا الان طبابت به امروز هم میگه اینا، حالا رد میکنه یا ذوب میکنه مثلا برای مسانه کلیه، مثلا میگم
مبنشون هرچی
مبنونو، بله. به حضرت عرض کرد که آقا من، به من گفته آب جو بخور، آمدم از شما بپرسم که چیکار بکنم. حضرت منم بهت گفته که بخور چرا نخوردی، میخواستن امتحانش کنن. خب پزشک بهت گفته بخور چرا نخوردی، خیلی زن عاقل و فهمیده و با معرفتی بود. به حضرت عرض کرد که آقا آب جو شراب جز محرماته، از این برم من مریضم، پزشک گفته که باید بخوری تا این مشکلت حل بشه، من میخوام فردای قیامت اگه خدا به من گفت که چرا این به اصطلاح آب جو رو نخوردی و مریضیت بد شد یا از بین رفتی، بگم امام صادق فرموده شما حجت خدا هستی، شما نماینده خدا هستی، اگرم خوردم مریضیم هم مثلا خوب شد، بعد خب این چیز حرامی بود من خوردم، خدا بگه چرا خوردی، میگم امام صادق فرمود
چون
بین دو محذورم دیگه، بخورم یا نخورم این فعل حرام رو. حضرت خیلی خوشش اومد که این خانم ببینید دینش رو تقلید از امام معصوم میکنه، پیرو امام، نوکر زمان نیست، نوکر بدن نیست، نوکر سلامتی نیست، نوکر خداست، نوکر امام زمانه. حضرت خیلی خوششون اومد، فهمیدن حالا که این رو فرمودی، شما گفتی، من اجازه نمیدم، چون خوردن مسکرات حرامه و اگر کسی این مشروب یا مسکر استفاده بکنه، موقع مردن که نفس به اینجاش میرسه دینش در معرض زواله، ممکنه بی ایمان از دنیا بره. من به شما اجازه. ایشون هم گفت باشه من ترک میکنم. در بعضی روایات دیگه هم داریم که خدا در حرام شفا قرار نداده، در حرام شفا نیست. در هر صورت این اطاعت به نظر من وسیله بسیار بسیار خوبی برای نزدیک شدن به امام زمانه. بیایم در این ایام یک پیمان ببندیم، یک حرکت، یک قدم، با کسی قهریم، آشتی بکنیم، خانه تکانی بکنیم، اختلافا رو کنار بگذاریم، مخصوصا فامیل، پدر مادر، بچه، اولاد، خواهر، برادر، یا یک گناه و حرامی رو ترک بکنیم به عشق امام زمان، بلکه یک قدم به امام زمان،
این رشته محبت محکم‌تر
میشه، قطعاً محکم میشه. اگر وقت هست من ادامه بدم، اگرم
خواهش میکنم بخواید بریم قرآن رو بشنویم. به قرار روزانمون رسیدیم، بعد انشالله برمیگردیم باز هم با جای فرزاد صحبت خواهیم کرد. خیلی نکات خوبی مطرح شد، خدا حفظتون کنه انشالله. خب ما امروز به صفحه 18 مصحف شریف رسیدیم، آیات 113 تا 119 سوره مبارکه بقره در سمت خدا امروز تلاوت میشه. حاجو فرمودن که بلا ناسین الذکر کنم که امام زمان همیشه به یاد ما هستن، یک شرمساریه برای ما که امام زمان به یاد ما باشه و ما فراموشش بکنیم. انشالله به برکت این آیات نورانی خداوند ما را از این شرمساری برهانه و همیشه به یاد حضرت باشیم. بریم تلاوت آیات رو بشنویم، بعد انشالله برمیگردیم در ادامه همراه شما و در کنار شما برنامه سمت خدا ادامه خواهد داشت.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار اللهم صل على النبي وآله الأطهار
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد إن شاء الله زندگیتون منور به نور قرآن باشه و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یاد بکنیم از همه رفتگان، همه اونهایی که به گردن ما حق داشتن و یادی بکنیم از مرحوم جای مهندسی که در آستانه سالگردشون هستیم جای فرحساد. انشاءالله خداوند رحمتشون بکنه و چقدر خوبه که ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح ایشون. یک نکته در مورد ذکر صلوات بشنویم، بعد نکته قرآنی و بعد هم انشاءالله ادامه بس که فکر می‌کنم جای فرحساد می‌خوان در مورد مناجات شعبانیه صحبت بکنن. اما خدمتتون هستیم.
بله. یک روایت زیبایی از امام هشتم سلام الله علیه هست، فرمودن که افضل الدعاء الصلاة على محمد و آل محمد ثم الدعاء للإخوان ثم الدعاء لنفسك فيما احببت. فرمودن برترین و بالاترین دعاها صلوات بر محمد و آل محمد. انشالله بیننده همه صلوات میفرستن، فراموش نکنن ولو سر سفره هستن. بعد از صلوات که افضل دعا است، فرمودن برای برادرانت، برای مؤمنین دعا بکن، بعد برای خودت. که این دعا کردن برای دیگران و هم دعای صلوات باعث میشه دعای شما هم مستجاب بشه. اول صلوات، بعد دعا برای دیگران، آخر سرم هر چی که از خودت از خدا میخوای برای خودت.
بخ بخ، خیلی خوب. خب نکته قرآنی،
نکته قرآنی آیه 115 سوره مبارکه بقره، آیه زیبایی هست که میفرماد ولله المشرق والمغرب فانما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم. یعنی همه جا مال خداست، مشرق و مغرب از آن خداست، هر کجا شما رو بگردانید فثم وجه الله، اونجا خود خدا هست، جلوه خدا هست، ذات خدا هست، هر معنی که مفسرین معنی مفصلی کردن، الله نور السماوات و الارض، یعنی از دست خدا راه فرار نداری، همه جا سمت خداست. یعنی یه جا پیدا بکن که سمت خدا فقط برنامه سمت خدا نیست، یعنی مجلس و جمعی که نشستیم نیست، همه جا و هر کجا و هر زمانی و هر مکانی سمت خدا. گفت که بس که از خیلی من از این شعر خوشم میاد، بس که از هر طرفی راه به تو بسیار است، به تو برگردد اگر سالکی برگردد. یعنی اون کسی هم که بر میگرده از خدا نمیتونه فرار بکنه، از بهشت و لطف و نعمت خدا به طرف جهنم خدا فرار میکنه، بازم به زندان خدا فرار میکنه. یا من لا مفر الا الی، یا من لا مفر الا الی، یعنی هیچ راه فراری نیست جز به سوی خدا. و خیلی این دعا هم دعای جوشنکبی، دعای قشنگیه. بس که از هر طرفی راه به تو بسیار است، به تو برگردد اگر راه روی برگردد. من سالکش رو خوندم. یک شعری هم آقای شریفی پیامک زیاد داشتیم هفته قبل خوندم، اونایی که میخوان بنویسن زیاد پیامک فرستادن که اون شعر امام زمان رو تکرار بکنید. عرض کردم که مرحوم آیت الله میلانی این شعر زیبا رو اسم امام زمان رو بالا سرشون روی تابلوی زده بودن که همش میشینن بلندشن به یاد حضرت باشن، توجه به حضرت داشته باشن، و این شعر زیبا را زیر نام حضرت نوشته بودن که بالای سرم نام تو را نقش نمودم، یعنی که سر من به فدای قدم تو.
بالای سرم،
بالای سرم نام تو را نقش نمودم، یعنی که سر من به فدای قدم تو. بله، یعنی همه جا اگه انسان درک بکنه که همه جا خدا هست،
همه راه ها سمت خداست،
همه راه سمت خداست، منتها بعضی ها سمت خداشون به طرف آتش زندان خدا میرن. گفت گر به مشرق میروی همزان اوست، گر به مغرب میروی همزان اوست، گر به دوزخ میروی زندان اوست، بر به جنت میروی مهمان سرای اوست. یعنی همش از غیر خدا نیست، همش مال خداست، منتها ما یه وقت زندان نریم، به طرف بهشت برین بریم، مهمان سرای خدا بریم، به جای خوب خدا بریم.
خیلی خوب. بله. خدا حفظتون کنه.
چه شأن نزول زیبایی هم این آیه قرآن داریم، تصمیم از بقیه بحثمون بمونیم.
خیلی خوب. بله، ما خدمتتون هستیم. بارها در برنامه ما کارشناسای خوبمون توصیه کرده بودن که دوستان در ایام ماه مبارک شعبان و ماه مبارک شعبان مناجات شعبانیه رو بخونن، به مفاتیح سر بزنن و این مناجات رو بخونن. آجا فرازاد لطف میکنن و فرازهای از مناجات شعبانی ها توضیح دمونه مناجات شعبانی که ما سراپا گوشیم بشن.
بله، ببینید یکی از اعمال مهم ماه شعبان مناجات و راز و نیاز با خدای متعاله که این رو بارها عرض کردیم که مناجات و دعا حتی از تلاوت قرآن طبق روایات زیاد بالاتره، حتی امام صادق قسم خوردن والله دعا بالاتره، یعنی در واقع عمل به قرآنه، در واقع پاسخ به ندای خداست، ادعونی استجب لکن. در صورت دعا را دست کم نگیرن عزیزان، خصوصا در میان دعاها و مناجات. مناجات شعبانیه مناجاتی است که امیرالمومنین علیه السلام خوندن و از ایشون نقل شده و نقل شده که همه اماما میخوندن، و این تعبیر ما کم داریم که همه امام های دعا و مناجاتی رو میخوندن. مقید به شب نیست، به روز نیست، همه ایام، یعنی 24 ساعت میشه خون، حتی غیر ماه شعبان هم کسی بخونه با خدا نجوا بکنه، خیلی هم خوبه.
فرازهاش منحصر در ماه شعبان،
در ماه شعبان نیست. امام راحل، خیلی بزرگان ما مقید بودن به تلاوت این مناجات و خیلی مدح و ستایش میکردن. حتی جلسات مناجات شعبانی به حمدالله در مشاهد مشرفه بعضی از مساجد هیئت ها گذاشتن، خیلی خبر خوبی هست. این مناجات یک مقدار حال کردن با خدا. ببینید حتی ماه شعبان اگر بشه آدم یک روزم روزه بگیره، فرمود یک روز روزه گرفتنش بهش رو واجب میکنه، یک بارم شده استغفار بکنه، یک بارم شده مناجات، یک بار اگه اونایی که نمیتونن لااقل یک بار. و اگرم مطالعه کنم، ما تو پیامک هم داشتیم که بعضی موقع ما دعاها رو معنیش نمیدونیم، مطالعه میکنیم، هیچ ایرادی نداره، شما مطالعه بکن، حالا عربیش هم خوب بخونی بهتر نور رو نداره، ببین با خدا چی داری میگی، زبان دل شماست. جا جای مناجات شعبانیه همش امید و رحمته، امید و رحمته، همش درهای جهنم رو میبنده، درهای برگشت رو میبنده، درهای رحمت و امید و رجا و فال خوب و حسن زن رو باز میکنه، ما رو به سوی خدا ببره. حالا بعضی از فرضاش رو عرض میکنم، مثلا در همون اوائل دعا عرضه میداریم که و اقبل علیه اذا ناجیتو، خدای من وقتی با تو نجوا میکنم به من اقبال بکن، رو بیار، اقبال. خدا اگر باش نجوا بکنه، نجوا یعنی دو به دو با هم صحبت میکنیم، در گوشی خصوصی، نجوا گفتگوی خصوصیه، یعنی اگر من از جای دیگه خودم رو خلوت بکنم نجوا با تو میکنم، نجوا با تو میکنم، تو به من رو میاری، اقبال به من میکنی وقتی با تو نجوا میکنم. فقط هرب تو الیک، خدای من به سوی تو فرار کردم. یک بیان زیبا یکی از بزرگان داره میگه درباره حضرت ابراهیم علیه السلام در آیه قرآن داریم که انی ذاهب الی ربی، یعنی من به سوی پروردگارم میرم، ولی درباره پیغمبرم در قرآن وارد شده ففروا الی الله، یعنی فرار کنید به سوی خدا، بشتابید به سوی خدا، یعنی از در جهنم، جلسات ناجور، گناه، معصیت، رفیق ناباب، آتش، فرار کنید به سوی خدا، اونجا جز لطف و رحمت و عنایت چیز دیگه نمیبینید. این دعا به ما میآموزه که به سوی خدا باید با شتاب رفت، از جای دیگه باید فرار کرد، رو به خدا و پشت به غیر خدا. باز یکی از فرازاش که خیلی زیباست میگه که الهی ما اظنو که تردنی فی حاجتن قد افنیت عمری فی طلبها من، اینی که ما بحث حسن ظن و خوشبینی و امید و رجا رو خیلی صحبت کردیم، جا جای این دو همش امید و رجاست. عرضه میداره خدایا من گمان نمی کنم، که خدا هم فرمود من با گمان بندم عمل میکنم، اینا داشته باشید، اینا رو کنارم بذارید، من گمان نمی کنم یه حاجتی که 60 سال 70 سال در تو خونتو میزنم منو ردم بکنی، من عمرمو گذاشتم روی این حاجت، یقین دارم، گمان خوب دارم که شما این حاجت من برآورده میکنی، اگرم الان ندی آخر کار میدی، پایان کار میدی، یک زمانی میدی، خلاصه راه ناامیدی رو بالکل میبنده.
چقدر مطمئن،
خیلی مطمئن.
بله.
الهی ما از اون نکت تردنی، منو رد بکنی، فی حاجتن قد افنیت عمری فی طلبها من، شو آقاتر و کریمتر از این هستی. باز یک فراز دیگهش خیلی جالبه برای اونایی که مثل بنده گناهکارن، الهی این اخذتنی به جرمی اخذتو که به عفوک، و این اخذتنی به ذنوبی اخذتو که به مغفرتک، و این ادخلتن نار اعلمتو اهلها انی احبوک. خیلی قشنگه واقعا، عرض کردم در اینی که عزیزان میخوانن یا مدایی که براشون میخوانه اینا فرازشون معنا بکنه، مخصوصا اونایی که فارسی زبانم متوجه میشن، عرضه میداره خدایا اگر تو منو به گناهام مؤاخذه بکنی منم به عفو تو میچسبم، پس عفوت کجاست؟ درسته من مجرمم، گناهکارم. یک استادی داشتیم، البته عالم نبود، یعنی درس خوانده نبود، از شاگردای مرحوم شیخ رجب ولی خیاط بود، آدم داشت مسلکی بود و بعد توبه کرده بود و داستانه مفصلی داره.
بله.
یک حرف زیبا و قشنگی میزد، میگفت من به خدا گفتم خدایا تو عملی رو قبول میکنه که خالص باشه، عمل خالصت با میپذیری، ریا نباشه، شرک نباشه، خودپرستی نباشه، قبولم هست، درسته، عملی که 100% برای خدا باشه. گفت من به خدا گفتم خدا گناه های ما هم خالص نیست. چرا خالص نیست؟ چون به قصد مخالفت با تو نیست، هوا هوس، شهوت، فکر و خیال، جهالت بر ما غالب میشه، همونجوری که اگر عمل خوب هامون خالص نیست قبول نمیکنه، گناه های ما هم قبول نکنه،
قبول نکنه،
چون گناه هامون خدا وکیلی خالص نیست.
این نکته رسیده،
خیلی نکته ظریفیه، هم که در دعای ابو حمزه امام سجاد اشاره کردن سلام الله علیه که فرمودن که خدای اگر من معصیتی کردن نه به خاطر مخالفت تو شمشیر بسته باشم با تو، غلبنی هوای، هوا بر من غالب شده، شهوت بر من غالب شده. خیلی از گناهکارا دوستداران اهل بیت واقعا قصد مخالفت با خدا رو ندارن، ولی شهوت، هوا هوس، میل و رغبت دنیا بر اونا غلبه میکنه، ته دلشون مخالفت، یعنی خالص نیست گناهشون، گناه خالصونه که بخوای مقابله با طرف بکنی. این دعا به ما یاد میده که خدا اگر تو منو به جرمم بگیری من به عفو تو رو میگیرم، اگر منو با ذنوب و گناه مؤاخذه بگیری من با مغفرت تو رو میگیرم، تو غفاری، پس غفاریتت کجاست؟ ستاریتت کجاست؟ خدای خوبها رو میبری بهش. پس بعدها یه بزرگی میگن رفته بود در مکه پرده کعبه رو چسبید، گفت خدایا اسمت به من بده، یه کاری کن اصلا من گناه نکنم. اینقدر گفت خدا من اسمت میخوام، اسمت میخوام، اصلا گناه نکنم. حالا در خواب بیداری مکاشفه، من اصل مطلبش برای مهمه. خطاب بهش رسید که بسیاری از بنده های دیگه من هم همین رو خواستن، اگر من همه رو معصوم قرار بدم پس رحمت من، عفو من، آمرزش من، غفاریت من کجا بره؟ یه عده خلاصه زمین میخورن که من اونا رو بلند بکنن، بعد غفاریت منم طلوع بکنه. حالا این حدیث البته معنی دقیقی داره، یه وقت عزیزان بوی جبر ازش استفاده نکنن، تو اصول کافیه که امام سجاد علیه السلام فرمودن اگر افراد گناهکار نباشن خدا خلق دیگه‌ای رو خلق میکنه که اونها گرفتار گناه بشن که غفاریت و ستاریت خدا ظاهر بشه.
عجب.
یعنی این البته نکته ظریفه، نه اینکه خدا نعوذ بالله اونها رو تو گناه میندازه، خود اونها با اختیار خودشون زمین میخورن ولی خدا اونها رو میبخشه، بلند میکنه، میامرزه که غفاریت ستاریت اون
ظاهر بشه.
ظاهر بشه. آره. اینه که ما گناهامون واقعا قصد مخالفت نیست، اگرم گناه کردیم پشیمانیم، شرمندیم قبل از گناه، موقع گناه. اصلا به قول مثنوی میگه که همین که شما پشیمان میشی علامت اختیاره. ما قائل به جبر نیستیم. اگه اهل بیت واقعا جبر بود از کسی نمیترسیدن، میگفتن آقا جبره، ولی فهمیدن امرون بین الامرینه، نه جبره نه تفتیزه، امرون بین الامرینه. همین که میگی این کارو بکنم یا این کارو نکنم، همینجوری که یه کار زشت شدن میکنه منفعل میشه، پشیمان میشه، معلوم میشه با اختیار خودش بوده، ولی اگر جبر بود پشیمان نمیشد، میگفت گردن کسی دیگه است. یه وقت عرض کردم از این حدیث خیلی روش معانی دقیقی آمده، یه وقت بوی جبر ازش استفاده نشه. و جمله سومش میفرماد که و ان ادخلتن النار، اولا که مقدماتش میگه که اگه به گناه بگیری به عفو میگیرن، اگر به گناه بگیری به مغفرت و آمرزش تو متمسک میشن، اگر دست آخر فرمان ما رو برن جهنم. و ان ادخلتن النار چیکار میکنم؟ اعلم تو اهلها انی احبو، توی جهنم این دعا به ما یاد میده، داد میزنم ای خدا دوستت دارم. عجیبه، اگر بگی دوستت دارم آتشو خاموش میشه، جهنم تبدیل به روح و ریحان میشه، چون از دوستی خدا غافل شدی که گرفتار آتش شدی. میگه حتی اگر من خدا تو جهنم، من رشته مهرم رو از تو نمیگسلم، بازم دوستت دارم، بازم یارب میگم، بازم یا الله میگم. یه موقع یکی از بزرگان فرمودن که من رفتم مکه، دلم خیلی گرفتار قبض بود و طواف میکردن، نماز میخوندن، هر کاری میکردن باز نمیشدن، به قبض گرفته بودن.
بله.
گفت روز آخر آمدم به پرده کعبه چسبیدم، گفتم ای خدا قربونت برم، به خودت قسم دوستت دارم. آقا همین یه جمله آب رو آتش، تمام غم ها رفت، خسار، یعنی اون رشته، اون غنچه دل باز شد. چکوبه غنچه هم سفته هم بو نداره، هنوز باز نشده. خیلی از دلها غنچه است، هنوز باز نشده،
باید باز بشه،
باید باز بشه. این اظهار محبت کردن با خدا، انس گرفتن، این مناجات شعبانیه پر از عشق، عشق بازی با خداست، لذت با خداست. لازم هم نیست همشو بخونید، یه صفحهشو بخونید، یه بندشو روش حال کنید.
روش ساحت اهل بیت که خیلی مقدسه و فراتر از باور و تصور ماست، ولی احساس میکنم که اهل بیت خب قطعا همینطوره دیگه، دارن ما یاد میدن که چگونه با خدا نجوا بکنیم، چی بگیم، و حالا نمیدونم تعبیر درسته یا نه، ولی احساس میکنم یه جوری ما میخوایم خدا رو تو دروازه قرار بدیم.
همینطوره، یعنی راه رو نشون میدن که شما چه کار کنی، یاد بگیری که با خدا صحبت کنی، یاد بگیری،
ولی خودش باعث نزدیکی میشه،
نزدیکی میشه قطعا. بله. من اینجا دارم داد میزنم خدا من اگه تو جهنمم، ولی باز میگم دوستت دارم، رشته محبت رو من پاره نمیکنم،
دل یه تکونی میخوره،
هم آرام میکنه، هم خود این آدم تحریک میشه به طرف خدای مطابق بیشتر بره.
بسیار خوب. خب ما کمتر از 3 دقیقه وقت داریم مجرد فرض، اگه نکته هست بفرمایید که بعد ان شاء الله.
حالا یه بند دیگه شم باز عرض میکنیم، باز مثلا جمله دیگه میفرماد الهی ان کان صغر فی جنب طاعتک عملی فقط کبر فی جنب رجائک عملی. خدایا اگر من طاعتم کمه، عبادتام کمه، بندگیام کمه، ولی امیدم خیلی زیاده. ببین دعاها بهمون یاد میده ها، یک دعایی که زیاد حاجی‌های عالی هم اشاره کردن، اللهم ان مغفرتک
ارجوفم،
پیغمبر خدا فرمودن کسی این دعا رو مداومت بکنه بعد از نماز، خدا دیوان حساب براش باز نمیکنه. یعنی به خدا تکیه میکنه، به آمرزش خدا تکیه میکنه، به لطف خدا تکیه میکنه، عمل داره ها، ولی عملاش رو در مقابل عظمت خدا ناچیز میدونه. دعاها از این جملات بسیار فراوان داریم. امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه است، لست و اتکلف نجات من عقابه که علا اعمالنا بل به فضل که علینا. عمل باید در میدان عمل حد اعلای تلاش رو کرد، ترک گناه کرد، واجب و مستحب رو انجام داد، ولی به خدا با تکیه کرد، به فضل و کرم، به عمل تکیه نکنید. امام سجاد عرضه میداره بار پروردگارا من در نجات از عقوبت به اعمالم تکیه نمی کنم، بل به فضل و کرم تو تکیه می کنم. لست و اتکل و فی نجات من عقابه که بل به فضل که علینا. اگر این جمله دو هم مناجات شمالیه میگه اگر طاعت من کمه در مقابل لطف و عنایات تو، اما کبر فی جنب رجائه که امید و آرزون به تو خیلی زیاده. من در سرمایه گذاری امید و آرزو زیاد سرمایه گذاری کردن. رأس و ماله رجا. ارحم آخر دعای کمیت رم بکن به اون بندهی که سرمایه و امید به توه، عشق به توه، محبت به توه، روی این امید و خوشبینی به خدا و رجای به خدا هرچی سرمایه گذاریم کم.
بسیار خیلی ممنون، متشکرم. خیلی فرازهای خوبی بود. من فکر میکنم که این ادیه یک نوع نگرش به ما میده و یک راه و رسم برای زندگی ما و بندگی ما ترسیم میکنه که انشالله با همین نوع نگاه پیش بریم و به سمت خدا بریم. حسن ختام برنامه امروز ما سلام و صلوات بر امام حسین علیه السلام خواهد بود و سلام بر امام حسن مجتبی علیه السلام که حالا انشالله خدمت رو فرستاد خواهیم بود. من یادآوری بکنم فردا برنامه سمت خدا انشالله به حضور جای قرائتی تقدیم حضورتون خواهد شد. دعوت میکنم از الان که بیننده برنامه فردا باشید. در خدمتتون هستیم. متوفق
خدا را قسم میدیم به حق پیغمبر و اهل بیتش که قلب امام زمان رو به مژده ظهور شاد بگردانه و همه من رو از شیعیان و پیروان خالص امام زمان انشاءالله قرار بده و مشمول دعاهای مخصوص امام زمان علیه السلام باشیم. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی و السلام علیک یا ابا عبدالله.
السلام علیک یا ابا عبدالله. تا فردا به حضور جای قرار خدمتتون خواهیم رسید. به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. به خداوند پشت و پناهتون را متشکرم.
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.